هایی که به شکل قانونی فعلا داخل کشور میشن، هم دوا هم محصولاتی و هم غذای پروسس شده هستن، داخل کشور زمانی که میشن همکارای ما از اونها نمونه میگیرن، نمونه انتقال میشه به لابراتوارهای مرکزی کنترل کیفیت اداره ملی دوا غذای افغانستان و بعد از اینکه نتیجهش مثبت در صورت باشن ما اجازه میدیم که به بازار، در صورتی که نتیجهش منفی باشن ضبط میشه و به هدر سوق داده میشن. و یکی از ریاست‌های اداره ملی دوا غذای افغانستان ریاست نظارت و بازرسی است. ما در 4 زون پایتخت دفتن تیمای ما به شکل شبانه روزی کار میکنن. از تمام تأسیسات دوایی ما نظارت میکنیم، هم از دواخانه ها، از عمده فروشی ها، از شرکت ها و از کارخانه های تولید داخلی. اینا عملا میرن و یک تیم به نام تیم سرویلانس و فارماکوجیلانس داریم که تیم ما در شفاخانه ها را نظارت میکنن، در صورتی که یک عارضه ناخواسته دوایی در یک شفاخانه راپور داده شوند تیمای ما دوباره پس میرن در مارکت میرن.
دواهای بی کیفیت هم گفتین به هدر سوق داده میشه. امی عبارت برام بسیار جالب بود، به هدر سوق داده میشه. خب بگوین محو یا نابود میشه؟ حال دلتان هرچی که میگین بگوین. اما کسایی که دواهای بی کیفیت داخل کشور سوق میتن هم خب باید به یک چیز سوق داده شوند دیگه، نه؟ نمیفهمم که باید به هدر سوق داده شوند یا نه. اگه به هدر هم سوق داده نمیشن، حداقل خب باید به زندان و مجازات سوق داده شوند که دیگه با جان این مریضای بیچاره بازی نکنن. کتگی رقم آدم ها شما چی میکنین؟ با کجا سوق میتین اونا را؟
خب در قانون دوایی افغانستان گذشته، قانونی که ساخته شده بود، مجازات خاصی به خاطر از این گفته نشده بود. صرف دوا میتونست که توسط اداره و ارگانهای مسئول ضبط شد و به هدر سوق داده شد و برای صاحب امتیاز از متأسیس توصیه شد که در آینده دوایی که تاریخ تیر هستن یا دوایی که شارت اکسپایر هستن یا کم ماندن به تاریخ انقضایشان از دوا استفاده نکنن و به همتنان معرضه نکنن. تیم های ما عملا شبانه روزی از تمام تأسیسات نظارت میکنن و این هم قابل یادآوری است که بر هموطنان ما به سهمشان برسانیم. متاسفانه امکانات فعلی اداره ملی دوا غذای افغانستان امکانات ما بسیار کم است، لیکن با این امکانات کم ما شبانه روزی کوشش میکنیم که مشکل حل شن، لیکن مشکلات دوایی از گذشته که فعلا به میراث ماندن متاسفانه بسیار زیاد هستن و تنها در شهر کابل ما بیشتر از 4500 دواخانه داریم. دواخانه ای که رسمی با اداره ملی دوا غذای افغانستان ثبت هستن و در کوچه و پس کوچه دواخانه خودسر قسمی که در شروع دل و تا فیلن ما 185 تأسیس دوایی را تانستیم که نظارت بکنیم، شامل 145 دواخانه میشه، 15 عمده فروشی، 23 شرکت وارداتی ادویه و 2 کارخانه تولید داخلی. همچنان ما از 6 شفاخانه ما نظارت که شفاخانه ملی تخصصی ما در پایتخت وجود داره و اینجا اشتهار دوایی را که توسط فیسبوک، توسط دیگه صفحات مجازی اونام اشتهارات دوایی را میکنن منسیم نظارت بکنیم.
به نظر من خو از همون سختگیری هایی که در زمینه تحصیل و کار زنها و دختران میشه که در سختگیری ها را باید در این زمینه زیادتر کنین که دوا و غذای با کیفیت به دست مردم برسه. در این قسمت باید کنترل دقیق شوه، اما تو ما کم.
در بخش کنترل و همچنان جلوگیری ادویه تاریخ گذشته تیم های ما شبانه روزی اینا کار میکنن. در این 2 هفته ما در حدود 7 قلم ادویه را از دواخانه ما تانستیم جمع آوری بکنیم که ادویه غیر قانونی هستن، یعنی این دوا در افغانستان مورد استفاده نیست لیکن به شکل غیر قانونی وارد شدن و یک دوایی هستن که به صحت هموطنان ما مضر بودن. 61 قلم ادویه تاریخ تیر ما تانستیم جمع آوری بکنیم و 11 قلم ادویه را از دواخانه و در حدود 113 قلم ادویه مشکوک از عمده شرکت ها ما نمونایش روان کردیم به لابراتوار، در صورتی که نتیجه منفی باشن ان شاء الله همش دوباره به هدر سوق داده میشه.
سوق بتین دکتر صاحب، سوق بتین، به هدر سوق بتین. به خیالم که همین جمله رو خودتانم بسیار خوش دارین. دواهای تاریخ گذشته و بی کیفیت به هدر سوق بتین کار خوبی است. بعضی از مردم بعضی چیزای دیگر به هدر سوق میتن، مثلا بعضیا عمر خود به هدر سوق میتن و همونطور که شما یاد کردین از اون دواهای بد استفاده میکنن. نکنین بلیاز خدا، عمر خود به هدر سوق نتین. دکتر صاحب، یک بحث مهم دیگر نگهداری دواهاست. در این زمینه شما چه رقم نظارت میکنین که دواهایی که در دواخانه ها یا انبارها وجود داره و کیفیتش هم خوب است به خوبی و به شکل استاندارد نگهداری شوند.
مطمئناً این هم یکی از نکات قابل تشویش هستند. قسمی که شما اشاره کردین چون دوا خودش مواد کیمیایی هستند. مواد کیمیایی یکی از عواملی که سبب خرابیش میشن نمی رطوبت است. زیر شای مستقیم آفتاب قرار میگیرن. گاهی وقتا هم حرارتی که باید دو حرارت نگهداریشان متاسفانه او رعایت نمیشه. تیم های ما روزانه که اینا نظارت میکنن از تجهیزات دوایی در دواخانه زمانی که ما با این مشکل روبرو میشیم ما در قدم اول توصیه برشان میکنیم که یک جای به شکل درست بر دوا نگهداری بکنن و ادویه هم که ادویه و بعض دواخانه ای کنن واکسین نگهداری میکنن که اونها باید بعض دواهای خود باید اونها در یخچال باشد و دیگه دوایشان باید قسم قرار باشد در قفسچه‌شان که مستقیما با شای آفتاب نباشند و همین شکل تیم های ما زمانی از کارخانه و از گدام های عمده فروشی و از شرکت های توریدی اونها نظارت میکنن اونها نکات لازمه برشان یادآوری میکنن در صورتی که تخلف بیشتر باشند گدام کاملا غیر معیاری باشند در صورت گدام مسدود میشن تا زمانی که آماده بسازن یک گدام معیاری را بعد از دوباره پس رفع مسدودی میشه.
تا به حال کدام گدام یا انبار به خاطر رعایت نشدن شرایط نگهداری دواها مسدود شده؟
ما شواهد بسیار زیاد داشتیم، مثال های بسیار زیاد داشتیم از اینکه چند قبل در سایه هتل پروان یکی از گدام های عمده فروشی را ما در اونجا کشف کردیم با کمک ریاست سفارت استخبارات که بر علاوه از اینکه گدامشان معیاری نبود بلکه در داخل گدامشان صدها کارتن ادویه را ما پیدا کردیم که تاریخی یک تعداد اقلام دوایی بود که ادویه است که غیر قانونی است افغانستان و اجازه فروشش در بازار نیست تنستیم کشف بکنیم و یک تعداد اقلام دوایی که دوای نارکوتیک هستن و جوان ها بخاطر منعیس دوای نشاور استفاده میکنن.
در این مورد ایچ گب نزنیم بهتر است دیگه. گفتیم که زندگی خود به عدر سوق میتنونم به خود بیاین ایچ چی کار است؟ چرا آخه؟ جوان هستین به عوضی که کار کنین زحمت بکشین زندگی خود به طرف های خوب خوب سوق بتین بیخی به عدر سوق میتین؟ پیشتر مراسمی برای یاد بود وحید مژده نویسنده پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی افغان در کابل برگزار شد. آقای مژده 29 عقرب سال 1398 در نزدیکی منزلش توسط دو موترسایکل سوار مسلح به ضرب مرمی کشته شد. در مراسم یاد بود آقای مژده در کابل تعدادی از مسئولان حکومت طالبان هم حضور داشتند و برخی از اونا به سخنرانی هم پرداختند. یکی از سخنرانان دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. آقای نظری در صحبت‌های خود به ویژگی‌های شخصیتی وحید مژده اشاره کرد که یکی از آنها تعهد بود.
اگر ما یک نگاه راهبردی‌تر به شخصیت شهید مژده در قالب یک شیفت پارادایم داشته باشیم، سه تا ویژگی را میتونیم برای شهید مژده مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. اولین ویژگی شخصیتی مرحوم مژده ای بود که ما میتونیم او را یک پژوهشگر متعهد قلمداد بکنیم. وقتی که پژوهشگر عنوان میکنیم شما میدانید که یک پژوهش سه تا فرایند را باید طی بکنه. اولین مسئله تشخیص هست، دوم تحلیل هست و سوم تجویز. در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ژئوپلیتیک و حتی مسائل کلان بین المللی دقیقاً اینمی سه تا فرایند طی میشه. شهید مژده از جمله کسایی بود که با رویکرد پژوهشی و تحقیقاتی تحولات سیاسی کشور را در رسانه ها در نوشته های خود مورد تحلیل و ارزیابی قرار میداد. یعنی طور نبود که طبق سلیقه و برداشت شخصی خود، بلکه با یک روی کردی آکادمیک با طی کردن از این سه تا فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان مورد کالبد شکافی قرار میداد. اگر مخالفتی با پایگاه ایالات متحده آمریکا میکرد، اگر با پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی مخالفت میکرد، به دلیل زیانهایی بود که او پیمان میتونست برای افغانستان و منطقه در پی داشته باشد. به این دلیل است که شهید مژده اولین ویژگی شخصیتی ایشان یک پژوهشگر است، منتها پژوهشگر متعهد.
خب ما هم در رادیو دری با مرحوم مژده در رابطه با مسائل مختلف گفتگو میکردیم و کارشناس و تحلیلگر قابل اعتماد و احترامی بودند. خداوند ایشان رحمت کنه. آقای نظری ویژگی دیگه آقای مژده را طرفداری او از پیوند و اتحاد دانست.
دومین ویژگی شهید مژده ای بود که شهید مژده طرفدار پیوست بود نگسست، و شهید مژده در تمام تحلیل هایی که در رسانه ها مطرح می کردن، مقالاتی که از خود به یادگار گذاشت و کتابی را که برشته تحریر در آورد، همواره از پیوست مردم افغانستان به جای گسست حمایت می کرد. او هیچگاه طرفدار گسل های هویتی نبود، او هیچگاه طرفدار گسست های اجتماعی نبود، بلکه تلاش می کرد که اتحاد ملی در افغانستان تقویت شود.
نظری ویژگی دیگر مرحوم مژده را خردورزی و خطرپذیری عنوان کرد.
سومین ویژگی که شهید مژده داشت این بود که او اهل خرد و خطر بود. وقتی من میگم اهل خرد و خطر بود، مفهومش ایست که مانیفست را که شهید مژده دنبالش بود، نقشه ترقی افغانستان بود. نقشه که شهید مژده مورد توجه و دقت نظر قرار داده بود یک نظام اسلامی بود، نه اینکه در اختیار خارجی ها باشه، نه اینکه یک نظام دست نشانده باشه. به همین دلیل بود که او منتقد نظام های گذشته به خصوص در دوره اخیر بود، چون وابستگی اون نظام را به غربی ها، به ایالات متحده آمریکا و تاثیرگذاری ناتو همچنان مورد توجه و دقت نظر قرار داده بود. بنابراین شهید مژده در واقع فرزند مدرنیته بود، اما در عین زمان مخالفت میکرد با غرب گرایی. مخالف مدرن شدن افغانستان نبود، مخالف غربی شدن افغانستان بود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
علاقمندان به موسیقی، برنامه تار و تنبور آماده تقدیم است که به مدت 40 دقیقه شنونده آن باشید. لطفاً
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
در حضورت چقدر سبزه و گل ناز کند، وقت آن است که لبخند تو اعجاز کند. از بخارا و سمرقند و نشابور بخوان، بلخ را خواجه ما عاشق شیراز کند. به نام او که صدا را آفرید. سلام به مردم خوب و عزیز افغانستان و ایران و همراهانی که به موسیقی و شعر علاقمند هستند. آمدیم بر بال امواج رادیویی به خانه های گرم شما تا با صدا و موسیقی با شما لحظات خاطر انگیزی داشته باشیم. حال ما با شما خوب است دوستان، پس پل های ارتباطی ما را به خاطر داشته باشین و آهنگ مورد علاقه ایتان را بر ما سفارش بدین. 2098-993-607-7274 شماره واتساپ برنامه هست. 3800-226 هم سامانه پیامگیر ما در ایران و 0794-717-7144 هم در افغانستان. همراهان عزیز، زندگیتان پرترانه و ترانه های زندگیتان را شاد شاد آرزو میکنیم. معطلتان نمیکنیم و اولین آهنگ امروز را تقدیمتان میکنیم. خدا کنه که به قول بعضیا اما تو بچسب به دلتان.
نوایت محبوب قلب مردم با جان و تا جهان از نامت می شود
خوشبختی نگاه خداست. در این روز زیبا دعا میکنیم که خدا هیچ وقت چشم از شما بر نداره. روز و روزگارتان پر از موفقیت و زندگیتان در پناه خدا و روزتان هم سرشار از خیر و برکت باشه. دوستان عزیز، تار و تنبور قصد داره که لحظاتی آهنگین و پر انرژی رو براتون فراهم کنه، اما یادتون باشه که همراهی و لطف شماست که ما بتونیم برنامه طبق میل شما تقدیمتون کنیم. پس ما را تنها نگذارین و تار و تنبور را پیامک باران کنین. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم که شماره اختصاصی برنامه است. پیامک میخوانیم. گفتن که سلام خانم صدیقی، وقت شما بخیر. به یک سلام هم به همکاران شما، خدا کنه که جور و موفق باشید. آهنگی از سرور سرخوش را نش کنید لطفا. از طرف برادر کوچک شما سید اسدالله موسوی از مزار شریف. زنده باشین الهی، شما بزرگوار هستین جناب آقای سید اسدالله موسوی از مزار شریف. تشکر از همراهی و همدلی شما با برنامه خودتان تار و تنبور. همین لحظه آهنگ درخواستیتان با صدای سرور سرخوش آماده پخش است که میریم اتاق فرمان و این آهنگ را به اتفاق میشنویم. دوستان عزیز، خدا کنه که تا به این لحظه از برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. ما خیلی خوشحال هستیم که تار و تنبور دریچه ایست بین ما و شما تا 40 دقیقه از روز مانده در کنار هم همدل و شاد باشیم.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم، با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برامه آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید، کیست این ماه؟
خب گفتن که سلام دوست عزیز، درخواست آهنگ داشتم از طرف روح الله و ذبیح الله تقدیم به پدر گلم عبدالله دهمرده در چناران، آهنگی از علی براتی، آهنگ پدر. بله تشکر میکنیم از شما شنونده های بزرگوارمان جناب آقای روح الله و ذبیح الله دهمرده. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای علی براتی تقدیم میشه به پدر بزرگوارتان جناب آقای عبدالله ده مرده. بچه شد، خب بریم با اتاق فرمان و این آهنگ را به اتفاق میشنویم. شروع هر صبح فکر کن که تازه به دنیا آمدی. مهربان باش و دوست داشته باش و عاشق باش. شاید فردایی نباشه، شاید فردایی باشه، اما عزیزی نباشه. گفتن که سلام بر شما کارمندان رادیو دری و برنامه تار و تنبور، آهنگی از صفدر توکلی را نشر کنید از طرف سید اسدالله برای شما خوبان که تار و تنبور را شنوا هستید. بله، تشکر میکنیم از جناب آقای سید اسدالله بزرگوار شنونده خوبمان. همین لحظه آهنگی با صدای صفدر توکلی را تقدیم میکنیم به همه عزیزان تار و تنبور از طرف آقای سید اسدالله.
نگارو به سر و سامانی تستم، نگر چون عاشقی یا ایرانی تستم. نما لطفی به این بیماری عشقت، شهیدی ناوکی مشگانی تستم. سنم نیمی نگاهی یا سیر نرگسی فتانی تستم. بزیری لبی خندیدی تو پنهان، خراب خنده پنهانی تستم. صبر و آرامم نباشد، بیا جانا که سرگردان تو هستم. سری شب تا سهر هر شب گل من، گرفتار غم و هجران تو هستم. بجز اکسی روخت چیزی ندارم، ملاکی یارزی روخشانی تستم. کنار گیریت جانا بگو چیست، دی جان و دل سر پیمانی تستم. جز اکسی روخت چیزی ندارم، ملاکی یارزی روخشانی تستم.
اگر درست رفتار نکنیم بدون شک رابطه ها از بین میرن. گفتن که سلام خانم صدیقی، از شما میخواییم که یک آهنگ بر نامزاتم که از مدور است در زابل است تقدیم کنید. تشکر از شما. آهنگ دلبر مازندرانی را. نام نامزاتم هم محمد زاروزی هست. تشکر از شما. زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده خوبمان که چهار شماره آخرتان 6310 هست. خب میریم اتاق فرمان و با انتخاب و سلیقه ایشان این آهنگ را به اتفاق میشنویم.
های های امان 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 امان، شدل که نبز غم دار. پله پله عاشقی داشتی من و تو دل و گله گله دست زمونه داشته میها دل وب گله گله دست زمونه داشته میها دل وب محمود آباد جا خاطر داشته میها دل وب تنگیت دل غلیون و خنه داشته میها دل وب تنگیت دل غلیون و خنه داشته میها دل وب این قلم و کاغذ بغون و اقا دل وب هر جا شما دل برتی نشون و اقا دل وب این قلم و کاغذ و غنو و دل و هر جا شما دل برتی نشون و دل و خدمت در مبیم ربانی ها دل و قرار بیه دل بر بیم خواست کنی ها دل و قرار بیه دل بر بیم خواست کنی ها دل و تیمار پیغم ها دادن خاطری ها دل و جان خانه نکن تو عاشقی ها دل و جان خانه نکن تو عاشقی ها دل و این قلم و کاغذ بخونو ها دل و هر جا شما دل برتی نشونو ها دل و این قلم و بخونو دل و هر جا شما دل برتیم نشونو دل و
جهانی سپاس از این که با برنامه خودتان تار و تنبور ما را همراهی میکنین و صبورانه منتظر هستین که پیامک هایتان خوانده شود و صداهای گرمتان از برنامه شنیده شود. میریم اتاق فرمان و از شما میشنویم.
با سلام از برنامه خوبتون خسته نباشید. از خوی درخواست آهنگ محمد امیری رو چند بار درخواست کردم پخش نکردین. الان سفارش دادن که پخش کنین. خیلی ممنونم از برنامه‌تون. از طرف مسعود عبدی و قادر نظمی آهنگ محمد امیری اگه هزار سالم بگذره همین آهنگ رو درخواست کردم. خیلی خیلی ممنونم از برنامه‌تون.
زنده باشین الهی خواهر عزیز. ما هم تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما. بچشم آهنگ درخواستیتان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشه. امید که بشنوید و لذت ببرید.
چشمان کن تو من آرام کن تو با قلب صبورم بیا مدارا کن رفتی شدم غریب در عشق قده دادی دست تقدیر اگه سه سار بگذره باز منتظر میشینم تو بی دردت چی شده آخ و برات بمیرم منه تو کاری بکش قگم دارم میرم و به هر دری زدم جلوی راشه بگیرم او چه سیاهی مغرور دارو نداره منه من خیلی دوستش دارم اسمش رو قلب منه دوست دارم وقتی نباشم به همه بگی نه هر کی دست ساده بگیره نفس میگیره
قلب من یه جوری خواهد خاموش کن، هرچی خاطره ترخه بیا فراموش کن، قاب عکس رو دیوار من روانی کرد، جای خالی من تو غرد و داخکی پر کرد، رو به خدا کردم تو از صدا کردم، تو نمیری یادم در تنگ چشماتم، تو نمیری یادم در تنگ چشماتم. اگه ستار بگذره باز منتظر میشینم، تو بی دردت چی شده آخ من برات میرم، منه تو کاری بکش قرگم دارم میرم، من به هر دری زدم جلوی راشه بگیرم، او چه سیایی مغرور دارم ندارم منه، من خیلی دوستش دارم اسمش رو قلبم منه، دوست دارم وقتی نواشم به همه بگی نه، هر کی دست داده بگیره نفس میگیره.
از استدیو یه تار و تنبور با شما دوستان خوب من همراه هستیم و تشکر میکنیم که ما را در برنامه تنها نمیگذارین. حضور تک تک شما عزیزان به برنامه رونق میبخشه.
باز آمدی ای جان من، جان هات فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو.
جانان من
جانان من. گفتی که حیرانه کی، حیران تو حیران تو جان منو، صد غم چو من قربان تو قربان تو.
اینجا استدیوی تار و تنبور هست، همچنان با ما همراه باشید.
در کوچه‌باغ موسیقی.
خب دوستان عزیز، در بخش کوچه باغ موسیقی و شناخت انواع ساز ویولون پرداختیم و امروز میخواییم شما را با یک نوع دیگه از این ساز آشنا کنیم. ویولون سل یا چلو سازی زهی و آرشایی از خانواده ویولون است. صدای این ساز در منطقه میانی سازهای این خانواده قرار داره و ویولون سل از ویولون و ویولا یا ویولون آلتو بزرگتر است. در هنگام اجرا این ساز در بین دو پای نوازنده قرار میگیره و از طرفی دیگر توسط میله‌ای که در انتهای آن تعبیه شده روی زمین استوار میشه. این ساز از خانواده سازهای زهی آرشه‌ای است. استفاده از این ساز در تک نوازی ها یعنی سولو، در گروه نوازی ها، از جمله در ارکسترهای مجلسی و ارکسترهای سمفونیک متداول است. این ساز عضو ثابت در ارکسترها به صورت استاندارد است که در بخش باس زهی ها قرار می گیره. کوک سیم های این ساز به ترتیب از زیر به بم عبارت است از لا سیم اول، ر سیم دوم، سول سیم سوم و دو سیم چهارم. سیم های ویولون سل نسبت به سیم های ویولا یک اکتاف بم تر کوک میشن. خب برای این لحظه ایتان اثری زیبا از نوازندگی ساز ویولون سل انتخاب کردیم. بشنوید و لذت ببرید. تن سالم، روحتان شفاف، لبهایتان بغنچه لبخند مزین و زندگیتان شیرین. سفره‌هایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. تا فردا، خدا نگهدار.
قصه های کهن عنوان برنامه است که اینک نوبت نشرش فرا رسیده و به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه ها و افسانه های ایرانی به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در این برنامه در ادامه قسمت قبل ابتدا و بررسی قصه های اساطیری می‌پردازیم و سپس همراه شما عزیزان سر می‌زنیم به سرزمین قصه های ایرانی و ادامه قصه سیمرغ را با هم می‌شنویم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، گفتیم که یکی از عناصر اصلی قصه های اساطیری موجودات شگفت‌انگیزی همچون اژدها و سیمرغ است. در برخی از قصه ها و داستان های عامیانه برآمده از اساطیرند و برخی در اساطیر ادغام شدند. در هر صورت از نظر اسطوره شناسان این امر نشانه انباشت تجربه جامعه و تمایل انسان ها به فراخواندن و یادآوری خرد گذشتگان و انتقال به نسل‌های آینده است. به اعتقاد پژوهشگران، اسطوره یکی از شیوه‌های ادامه حیات اساطیر، تغییر یافتن آنها به صورت قصه و داستان به ویژه قصه‌های عامیانه است. این بنمایه‌های اساطیری با بنمایه‌های دیگر که مربوط به فرهنگ عامه مردم است در می‌آمیزد و به صورت قصه در می‌آید. همان گونه که در برنامه‌های قبل گفتیم، اژدها در اکثر اساطیر جهان به عنوان نیروی پلید و نماد خوش‌سالی به شمار می‌روند. در بسیاری از داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی و دیگر فرهنگ‌ها، اژدها در غاری زندگی می کند و از گنج محافظت می کند و یا در این غار چشمه اعجازآمیز است که بر آن تسلط دارد. در اساطیر اژدها نماد خوشسالی است، اما در فرهنگ عامیانه اژدها را با غار و گنج مربوط می دانند و برخلاف این تصور که سرزمین اژدها خشک است، در قصه ها او را در کنار آب و چشمه می توان مشاهده کرد. مردم برای دسترسی به آب جز قبول باج‌خواهی اژدها کاری نمی توانند انجام دهند. آنها هر روز دختری را به اژدها می دهند تا بتوانند به آب دسترسی داشته باشند. در این قصه ها بالاخره روز قهرمان، شاه یا نجات بخش اژدها را با حیله یا جنگ رو در رو با گرز و شمشیر می کشد و شاهزاده یا دختر را که در اسارت اژدها و در بدترین وضعیت به سر می برد نجات می دهد. خب دوستان عزیزان همراه، در برنامه آینده ادامه قصه را پی میگیریم. اکنون با هم سر میزنیم به قصه های ایرانی و میریم و ادامه قصه سیمرغ را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم بشنویم. بله دوستان، گفتیم که مرد فقیر و بیکاری بود که با خانواده‌اش زندگی می‌کرد و هرچی دنبال کار می‌گشت کار پیدا نمی‌کرد. یک روز که بسیار خسته شده بود و نمی‌توانست دست خالی به خانه برگردد، تصمیم گرفت که خودش را به دریا بیندازد. سیمرغ این صحنه را دید و او را نجات داد و به او یک ماهی داد. مرد دغلباز سر راه یک مشت آرد به او داد و ماهی را از او گرفت. این کار دوبار تکرار شد و سیمرغ هر بار او را نجات میداد و به او ماهی میداد، تا اینکه بار سوم به او گفت داخل شکم ماهی پر از طلا و جواهرات است. و این بار مرد حاضر به تعویض ماهی با آرد نشد و همین امر موجب دعوای آنها شد و آنها را پیش شاه بردند. پادشاه وقتی از ماجرا با خبر شد، از مرد خواست که سیمرغ را برای او بیاورد. مرد دست خالی و ناراحت به خانه برگشت. زنش پرسید چی شده که قسم وارفته آمده ای؟ آردت کو؟ مرد همه چیز را برای زن تعریف کرد و گفت حالا پادشاه ازش خواسته سیمرغ را بیاورد. او چطور میتواند آن پرنده را ببرد خدمت پادشاه؟ زن متوجه نبود که شوهرش در چی بدبختی و هچلی افتاده است. جواهر جلوی چشم او را گرفته بود و به این خیال بود که بعد از این دیگر کم و کسر در زندگی ندارد. مرد شب را به هر بدبختی که بود به صبح رساند و آفتاب که زد راه افتاد و رفت و رفت تا ببیند چه کاری باید بکند. با خودش فکر کرد که چه کاری باید بکند. گاهی می گفت از این مملکت بگذارد و برود و خودش را از دست این آدم ها خلاص کند. آخر سر دید بهتر از همه این است که خودش را بیاندازد داخل دریا، شاید باز هم راهی پیدا کند. بله دوستان، رفت و خودش را وسط دریا انداخت. سیمرغ که همون بالا پرواز میکرد مرد را دید و با خودش گفت این آدم یاد گرفته و طمع برش داشته، بگذار بمیرد به جهنم. اما موج که چند بار آن بدبخت را غلطاند، سیمرغ رفت بیرونش آورد و گفت باز داری چه کار میکنی؟ اگر میخواهی خودت را غرق کنی برو جایی بمیر که من نبینم. مرد گفت برای ماهی نیامدم. آن وقت تمام ماجرا را برای سیمرغ تعریف کرد. پرنده وقت حرفهای مرد را شنید حیران ماند که چه کار کنی. به خودش گفت اگر نرود این عجل برگشته را میگیرند و گردنش را میزنند، اگر برود دو تا جوجهش از گرسنگی میمیرد. فکر کرد و در نهایت قبول کرد که با مرد برود. مرد از پایین راه افتاد و سیمرغ که گریه میکرد از هوا. راه قصر پادشاه را پیش گرفتند و رفتند. همینطور که می رفتند به پسر پادشاه برخورد که داشت به شکار می رفت. شاهزاده به مرد رسید و گفت کجا می روی؟ مرد هم تمام سرگذشتش را تعریف کرد و گفت حالا سیمرغ را مجبور کرده که بیاید قصر پادشاه، اما این پرنده به خاطر